ย่างความกดอากาศต่ำ
به نام آن خدای مهربانی که بر انسان عطا فرموده جانی، عجب جانی که جنسش کبریایی است، وجود و فطرت و ذاتش خدایی است. سلام و درود خدمت همه شنوندگان محترم آوا. با 16 شماره از نشر صوتی آوا مهمون دلهای گرمتون هستیم.
از دیروز کم قصه لیلی و مجنون نخواندیم و از دیروز کم انسان فرصت طلب ندیدیم. پدر قاتل را چسباندند به اسلام و مسلمین و فرهنگ و قانون و نظام. اتفاقاً اگر بنا به نسبت دادن باشد، آن پسر 29 ساله بیشتر به تفکرات غربی و تخریب کننده شبیه است که زن را برای تمتع مرد رها و بی قید و بی خانواده می خواهند. در اردوگاه فمینیست ها و روشنفکر نماهای کاسب به جای حلوا و خورما دارن شیرینی و شربت پخش می کنند. نشستند کنار قبر آن دختر و دارند عوض فاتحه ماهی می گیرند. عده‌ای کمین کردند که چماقشان را یک چنین روزی بر سر اسلام و مفاهیم مقدس اسلامی و فرهنگ ایرانی بکوبند. نه، اجازه نمی دهیم ناموس و غیرت و حیا و کانون خانواده را لگدمال سیاسی کاری ها کنند. بدون شک آقای عاشق سینه‌چاکی که با رومینا حدود 20 سال اختلاف سنی دارد جعبه سیاه ماجرا است. رومینا و رومیناها را تسامح و تساهل کشت. دقیقاً همان لحظه که پدر را به عنوان ستون از خانواده حذف کردند که مبادا سالار باشد و ذهن مادر را از تربیت باز ستاندند تا به مارک ها و برند ها و مانکن ها برسد. و البته این چهره چقدر شبیه برخی فتنگران است وقتی بنیان خانواده را سست کردند و زنان را ابزاری در خدمت به توسعه تکبودی غربی پسندیدند. چقدر شبیه شهرداری است که گلوله ها را در حمام خانه به یک زن شلیک کرد. چقدر شبیه سروش است در تکثرگرایی، چقدر شبیه تقی‌زاده های داخلی است در غربگرایی، چقدر شبیه مسئولی است وقتی ازدواج دینی را نمیپسندد اما سند بیستی و رابطه آزاد دختر و پسر را مطلوب میداند، چقدر شبیه برخی سوپر استارها و سلبریتی های سیما و سینمای ماست، چقدر شبیه برخی آبران خیابانهای لوکس بالا شهر ماست. متاسفانه داستان رومینا داستان هر روز جامعه ماست. خون میتراها و رومیناها گناه زندگی هایی که از هم پاشید، اول از همه برگردن آنهایی است که ارزش ها و اعتقادات را سست کردند و دوم برگردن آنهایی است که در این سستی سکوت کردند و موضع نگرفتند. آنهایی که دعوت به خوبی ها را فراموش و نفی از بدی ها را ترک کردند، همانها که قبلن قبض و بست شریعت را وارونه کردند تا بشویم مصداق آیه ای از سوره روم که می فرماید زهر الفساد و فلبر و البحر به ما کسبت عید ناس. سالها و شاید دههای بعد دختران این مرز و بوم به وضوح بدانند که چه کسانی خیانت بزرگ را در حقشان روا داشتند. آنها که گفتند خانه‌داری برده‌داری است و کاری کردند که زن بیگاری در حضیض هر بیغوله‌ای را پیشرفت بداند. آری، دست خیلی ها به خون و عمر هدر رفته دختران ایران زمین آلوده است که باید پاسخگو باشد، چه امروز، چه فردا، چه در دنیای دیگر. باشد که تعقل کنیم.
السلام علیک یا روح الله. وقتی که هنوز کودکی بیش نبودم
پدر آماده شده بود که به جبهه برود. از مادرم پرسیدم چرا باید پدر به جبهه برود؟ چرا باید برود جنگ؟ و مادر با لحنی شیرین در جوابم گفت چون امام گفتند. از آن موقع برایم سوال بود که این امام کیست که پدر به خاطر او به جنگ رفته است؟ یک شب که مادرم داشت به تلویزیون سیاه و سفید کوچک ما نگاه میکرد، ناگهان رو به من کرد و با عجل گفت عزیزم، این آقا رو که میبینی امام خمینی است. با چشمان کوچکم به تلویزیون خیره شدم، چهره آرام و نورانی دیدم. چقدر در دلم احساس آرامش کردم. از آن پس هر جا که کلمه امام به گوشم میخورد، یاد آن چهره نورانی و آرامی افتادم. چند بار به پدرم گفتم که مرا پیش امام ببرد تا ایشان را ببینم، اما هر بار پدرم میگفت عزیزم، امام در تهران هستند و ما در شهرستان هستیم، فعلا امکان مسافرت برای ما فراهم نیست. مدتی گذشت و جنگ تمام شد و پدرم دوباره به خانه برگشت و رفت به سراغ کارش. زندگی ما دوباره شیرین شده بود، مثل قبل از جنگ. یک شب که مشغول خوردن شام بودیم، در همان حال پدر به اخبار تلویزیون گوش می داد. نمی دانم اخبار چی گفت که اشک در چشمان پدرم جمع شد و از سر سفره بلند شد و به حیاط رفت. حال مادر هم دست کمی از پدر نداشت. نمی خواستم در آن حال از پدر و مادرم چیزی بپرسم. این بود که تمام حواسم را معطوف تلویزیون کردم تا ببینم چه خبری بوده که پدر و مادرم را این گونه دگرگون کرد. و این جمله را شنیدم: امت حزب الله برای سلامتی امام دست به دعا بردارند. و صبح روز بعد خانه ما حال و هوایی دیگر داشت. پدر و مادرم گریه می کردند. از مادرم پرسیدم چرا گریه می کنی مادر؟ چی شده؟ و با همان چشمان خیسش رو به من کرد و گفت دخترم، امام خمینی پیش خدا رفت. و من با همان زبان کودکانه هم گفتم یعنی من دیگه نمیتونم امام رو ببینم؟ و زدم زیر گریه. از آن روز سالها میگذرد و آن کودک دیروز تبدیل شده به یک انسان بالغ با تجربه، ولی در تمام این سالها هنوز چهره نورانیت در ذهنم مانده است. در این سالها که نبودی، هرگز به نبودنت عادت نکردم. در تمام این مدت تو را در کنار خودم احساس میکردم. در آن روزها که دشمنان با کمک دوستان کمر به نابودی این انقلاب بسته بودن، تو را در کنار خلف صالحت حضرت آیت الله خامنه ای احساس می کردم و دستورات و فرامین ایشان را دستورات و فرامین تو می پندارم. ای امام، همان گونه که پدرم مطیع دستورات و فرامین تو بود، من هم تا جان در بدن دارم مطیع دستورات جانشین برحقت بوده و هستم.
تو هم مانند من شاید بارها در پی کنجکاوی و حس دانشجویی‌ات برگ‌های تاریخ کشورت را ورق زده باشی. در لابلای برگ‌های تاریخ آنچه خوانده و شنیده‌ای ممکن است برای سوال پیش آمده باشد که چرا هرچه بیشتر می‌خوانی متوجه می‌شوی که تازه پوسته و ظاهر ماجرا را خوانده‌ای. ماجرا چیست؟ همه جا در تاریخ ظاهری خوانده‌ای که در کشوری متمدن زندگی می‌کنی، اما تا کنون از خودت پرسیده ای که مؤلفه های تمدن چیست؟ تمدن چگونه تعریف می شود؟ خشونت و ستم هم جزء مؤلفه های سازنده تمدن هستند. ساپورت مالی و تسلیحاتی افراد و کشورهایی که به ملت های دیگر ظلم می کنند هم در تعریف تمدن جای می گیرد. خود ظلم چیست؟ گرفتن جان مادرانی جلوی چشم فرزندانشان یا بالعکس شکنجه پدران جلوی چشمهای اشکبار فرزندانشان. با آتش کشیدن شهر روستایی کشور، اینها می توانند نمونه های ظلم ستم به یک ملت باشد. همینطور که برگ ها را ورق می زنی، به اواخر ماه می سال 2020 می رسی که یک فرد به جرم سیاه پوست بودن از کمترین حقوق هم برخوردار نیست. رنگ پوست و نژاد که یک انسان کمترین نقشی هم در انتخاب آن ندارد، ولی تا پایان عمر به خاطر نژادش تحقیر می شود و بایستی به خاطر این نژاد تاوانشون از دست دادن جانشان بدهند. جورج فلوید به جامعه سیاه‌پوست بودن وقتی مظنون به استفاده از دلار قلابی بود، گویا همین رنگ پوستش جرمش را سنگین‌تر می‌کرد که پلیس به خودش اجازه می‌دهد جان او را بگیرد. اگر یک آمریکایی سفید پوست هم مظنون به استفاده از دلار قلابی می‌شد، باز هم محکوم به جانمرگ زیر پای پلیس بود. در سرزمینی که همیشه مدعی حقوق بشر بودند، کمترین حقوق بشر هم در نظر گرفته نمی‌شود. نه تنها برای جورج فلوید، بلکه کسانی که به دفاع از او برمی‌خیزند. حالا که مردم به خیابان آمدند و چهره معترض به خود گرفتند، سیاه و سفید بودنشان دیگر برای مسئولین آمریکایی تفاوتی ندارد. به هر وسیله‌ای که شده می‌خواهند مردم را سرکوب کنند. آنها از هیچ خشونت فروگذار نمی‌کنند. از گرفتن جان پیرمرد عابر در زیر پایشان و عبور از جنازه‌اش تا انداختن سگ‌های وحشی به جان مردم و استفاده از اسپری‌هایی که برای مردم مشکل تنفسی ایجاد می‌کنند. آن هم در شرایطی که مردم با ویروس کرونا هم دست و پنجه نرم می‌کنند. پای خشونت به میان آمده است. همیشه همین گونه است. وقتی پای حفظ منابع در میان باشد، خشونت هم در پازل مسئولین آمریکا قرار می‌گیرد تا به اهدافشان برسند. اگر هنوز هم همون حس کنجکاوی در تو زنده است، میتوانی ریشه این خشونت را در ترجیح منافع خودشان بر منافع مردمشان جستجو کنی. با دوربین کاوشگری تا زمانی که حال و هوای دانشجویی در سرم هست، میخواهم عمیق‌تر نگاه کنم و بررسی تاثیر باورها و عقاید در رفتارهایی که امروز در خیابانهای آمریکا میبینم بپردازم. تو هم میتوانی با عنوان یک دانشجو در کشور آمریکا با من همراه شوی تا از لنز دوربین کاوشگری با همین صحنه‌ها را بررسی کنی.
از این که در این شماره ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. انشاءالله در آینده با خبرهای جدیدی از نشریه صوتی آوا خدمتتون میرسیم. هر و سخن به نهایت رسید و فکر به پایان. هنوز وصل جمالت نمیرسد به نهایت. روزتون خوش. تا سلام دوباره. یا علی مدد.